از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حالابی، شادابی، مشهد. موج‌های آبی 10% تخفیف خرید آنلاین.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپا و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوید و سر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید و سر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده یه جوی دو سر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و زور و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1 میلیون تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
15:05 رادیو تهران رو میشنوید و میدان هور عنوان برنامه است که تقدیم حضور شما میشه. بفرمایید.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تانک، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریکترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود.
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود. معنا می شود.
میدان هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. حق و حقیقت مثل خورشیدند که از شدت نور و روشنایی قابل پنهان کردن نیست. هر چقدر هم که سپاه ظلمت و تاریکی تلاش کنن تا بر حق پیروز بشن، تلاش هاشون مثل خاک ریختن روی خورشید میمونه، همونقدر عبس و بیهوده. در نهایت پیروز میدان نور و حق و حقیقته و سپاه ظلم و کفر هر چه کنند راه به جایی نمیبرند.
روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدماییه که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهیه که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، پرندهی که این روزها در مسیر دمشق به کربلاست. من شاهد بودم که شب هنگام، در حالی که مردم دمشق در خواب بودند، از کنار قصر یزید کاروانی آماده سفر بازگشت شد. به دستور یزید کاروان مجبور بود در دل شب و مخفیانه از شام خارج شود. یقین دارم که پسر معاویه نگران بود مردم شام برای خداحافظی با اهل بیت رسول خدا اجتماع کنند. او از سخنرانی دوباره امام سجاد و روشنگری های تازه آن حضرت عقیله بنی هاشم و ام کلثوم بیمناک بود و می ترسید اجتماع وداع و بدرقه بستر شورش و انقلابی علیه او شود. از روزی که به دستور یزید رسیدن کاروان را در شهر جار زدند، از روزی که شهر را عازم بستند و مردم را به استقبال اسیران بردند، زمان زیادی نگذشته بود. اما در همین مدت کوتاه وضع به قدری دگرگون شده بود که یزید تنها راه چاره را در سفر شبانه کاروان دید. من شبی را دیدم که حسین ابن علی علیه السلام کاروان خود را مخفیانه از مدینه حرکت داد تا از گزند مأموران آل امیه در امان باشد، و شاهد شبی بودم که فرمانروای حکومت بنی امیه همان کاروان را مخفیانه حرکت داد تا خود از تهدیدش در امان بماند. کاروانی که دیگر آقای جوانان بهشت و جوانان بنی هاشم را به همراه نداشت، اما برای پیکره ظلم و فریبکاری یزید و خاندانش همچون شمشیری عریان و آب دیده بود. من حاضر و ناظر ماجرا بودم وقتی که پیش از حرکت کاروان یزید نزد ام کلثوم علیه السلام رفت و گفت این سکه های طلا مال شماست، اینها را در مقابل سختی ها و مصیبت هایی که به شما وارد شده از من قبول کن. پاسخ ام کلثوم سکوت شب را شکست وقتی که گفت حجم بیشرمیت اسباب شگفتی است، برادرم حسین را میکشی و در مقابلش سکه طلا میدهی؟ ما هرگز این پول را قبول نمی کنیم. شاهد بودم که یزید برای آنکه از شدت رسوایی خود بکاهد به اهل کاروان جامه های نو تقدیم کرد. به دستور او برای کاروانیان کجاوه ساختند، آنها را تزیین کردند و برای تمام اهل کاروان زیراندازهای ابریشمین انداختند. اما باور دارم که هیچ کاری ننگ بزرگترین جنایت تاریخ را از پیشانی او پاک نخواهد کرد.
آگاهی در مورد شخصیت‌های سیاه و سفید واقعی کربلا میتونه به ما کمک کنه تا بدونیم که کجای کاریم، تا بدونیم چقدر به حسینی بودن نزدیکیم یا به حسینی نبودن. و من مشتاقم حالا از شخصیت شمر بیشتر بدونم.
آقای رحیمی، شمر شخصیت منفوریه، اما جالبه بدونید که همین شمر در جنگ صفین جز یاران امام علی علیه السلام بوده و بعد از چند سال در کربلا علیه فرزند امام علی می جنگه. فاصله بین لشکر کفر و حق همینقدر کوتاه و باور نکردنیه. از دکتر فاطمی که جامعه شناس هستن بیشتر راجع به شمر بشنویم.
امروز قرار هست در مورد یکی از مؤثرترین افراد در واقعه عاشورا با شما صحبت کنم. شمر ابن زلجوشن از تابعین و فرماندهان سپاه عمر صد در واقعه کربلا، چهره منفور نزد انسانهای آزاده و به ویژه شیعیان. از اقدامات این فرد در واقع کربلا زمین سازی شهادت مسلم بن عقیل، برافروختن آتش جنگ در روز عاشورا، فرماندهی جناح چپ لشکر عمر بن سعد، به شهادت رساندن امام حسین، حمله به خیمه ها و تلاش برای به شهادت رساندن امام زین العابدین هست. شمر قبلا در جنگ صفین در سپاه امیرالمؤمنین بود، ولی بعدها به شمار دشمنان امام و خاندانش در اومد. در زیارت‌عاشورا از شمر که زیارتنامه قدسی است با لعن و نفرین یاد شده. به جهت برآمدگی سینه‌اش معروف به زلجوشن یا صاحب جوشن بوده. زلجوشن به خواسته پیامبر برای پذیرش اسلام اهمیتی نداد، اما بعد از فتح مکه چون مسلمانان علیه مشرکان پیروز شدن اسلام آورد. وقتی مسلم بن عقیل از طرف امام حسین به کوفه رفت، شمر از جمله افراد بود که از طرف عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه مأمور شد مردم را از اطراف مسلم پراکنده کنه و در سخنانی مسلم رو فتنه‌گر نامید و کوفیان رو از سپاه شام ترسوند. بعد از اون که امام حسین به کعبه رسید، عمر صد فرمانده لشکر کوفه قصد جلوگیری از جنگ و خونریزی داشت و به دنبال یه راه مسالمت‌آمیز بود، اما شمر ابن زیاد رو که به نظر می‌رسید با قصد عمر ابن صد موافقه و اون هم از خونریزی کمی اجتناب داشت، به جنگ با امام تشویق کرد. روز 9 محرم با 4000 سپاه و نامه تهدیدآمیزی از طرف ابن زیاد برای عمر صد به کربلا رسید. ابن صد با دیدن نامه خطاب به شمر گفت: کاری را که در آن امید صلاح بود تباه کردی. با این حال عمر صد دستور ابن زیاد مبنی بر اخذ بیعت از امام حسین یا جنگ با اونو پذیرفت و شمر سردار سپاهش شد. شمر برای حفظ سنت قبیله‌ای و پیوندهای جاهلی، از اونجایی که با مادر حضرت عباس بی بی حضرت ام البنین سلام الله علیها هم قبیله بود، عصر تاسوعا حضرت عباس و برادرانش رو با عنوان خواهرزادگان خود صدا کرد و از اونها خواست تا اماننامه ابن زیاد رو قبول کنن و همونطور که مستحضر هستید حضرت عباس نپذیرفت و کنار امام مون. اما شمس صبح روز عاشورا فرماندهی قسمت چپ جبهه سپاه عمر صد رو به عهده گرفته بود و وقتی که با خندقی پر از هیزم مشتعل اطراف خیمه های امام و یارانش روبرو شد، با امام گستاخانه صحبت کرد و بعد از اون که امام برای تذکر به سپاه کوفه خطبه‌ای در سابقه درخشان خاندان پیامبر و بیاناتی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه رو در مورد دوستی اهل بیت شروع کرد، شمر ملعون کلام امام رو قطع کرد، اما حبیب ابن مظاهر به اون پاسخ دندان شکنی داد. دفعه بعد زهیر ابن قین از یاران امام شروع کرد به پند و اندرز، اما شمر به سمت اون تیری پرتاب کرد و بهش اهانت کرد. وقتی عبدالله ابن عمیر کلبی به شهادت رسید، شمر به غلام خودش رستم دستور داد تا با نیزه همسر عبدالله رو که بر بالینش نشسته بود به شهادت برسونه. شمر نافع ابن هلال جملی یار دلاور امام حسین رو بعد از جنگی سخت در حالی که دو بازوی نافع شکسته بود اسیر کرد و به شهادت رسوند. روز عاشورا وقتی که امام یاری براش نمونده بود و به تنهایی می جنگید و قریب به 1950 نفر از سپاه کفر رو به درک واصل کرد، عمر صد به سپاهش گفت: وای بر شما، آیا می دونید با که کارزار می کنید؟ از هر طرف بهش بتازید. 4000 کماندار تیراندازی کردم و بین او و اهل خیام فاصله انداختن. در این هنگام امام فریاد زد که: وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید پس در دنیا آزاد مرد باشید، اگر از عرب هستید به گوهر خودتون برگردید. شم فریاد زد که: ای پسر فاطمه چه میگویی؟ امام گفت: من و شما با هم کارزار میکنیم، اما زنان تقصیری ندارن. تا من زنده ام به سرکشان سپاهت بگو که از حمله به حرم من خودداری کنن. شم گفت: حق داری، درست گفتی، و فریاد زد از حرم این مرد دور شید که به جانم سوگند حریفی جوان مرد و بزرگوار است. یعنی خودشم تا این لحظه اذعان به بزرگواری و جوانمردی امام حسین داشت. بعد از شهادت بسیاری از اصحاب امام حسین، دشمنان به سمت خیمه ها حمله کردند. شم نیزه خود را در خیمه امام حسین فرو برد و فریاد زد که آتش بیاورید تا این خیمه را با اهلش بسوزانم. درباره کسی که سر امام حسین را از تنش جدا کرد روایات مختلفی وجود داره، اما قوی ترین روایات به نام شمر اشاره میکنه. تا به حال اذیت و آزار امام حسین، اهانت به امام حسین، ضربه هایی که بر بدن ایشون وارد کردن، اینا همه از کارهایی که شمر انجام داد. اما کار آخری که کرد قلب آل الله رو به درد آورد بیشتر از همیشه. قلب آل الله رو آتش زد. شمر امام حسین رو کشت و با اسب بدن حضرت رو لگد کوب کرد.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خناس سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و
به خدا سوگند پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام بشد. خداوندا من از این سرین جس بیان برد را به تو میسه.
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر.
حالا به این فکر کردید که اگه یک زمانی امکان جنگیدن علیه سپاه کفر و ظلمت برای شما وجود نداشته باشه، به جای اون چی کار میکنید؟ مردم ما در 8 سال دفاع مقدس هر کدوم مسئولیت و تکلیف خودشونو به خوبی تشخیص دادن و نقش خودشونو ایفا کردن. مشتاقیم تا این اتفاق رو حجت الاسلام و المسلمین زاره که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدس هستن برای ما بیشتر توضیح بدن.
من همین چند روز پیش که خاطرات همرزمای خودم رو دارم ثبت و ضبط میکنم، یکی از دوستای رزمنده خود من یه خاطره ای آورده بود که میگفت فرمانده گردان ما، اون فرمانده ای که میگفت شهید ناصر عبداللهی فرمانده گردانمون، منو صدا کرد گفت که اصغر شما چرا مرخصی نمیری؟ چند ماه است 5-6 ماه مرخصی نرفتی؟ میگم من گفتم که آجا ما مجرد هستیم، خب اونایی که زن بچه دارن بذارید اونها برن، ما جای اونها وایسیم، بالاخره کارها زمین نمونه، ما حالا مثلا مجردیم، خیلی مهم نیست بریم یا نریم و اینها، کسی منتظرمون نیست به اون معنا. میگه شهید عبداللهی ناراحت شد، گفت که پسرم درسته مجرد هستی ولی پدر مادر که داری؟ بله پدر مادر دارم. گفت خب پدر مادر دلتنگ تو میشن، چرا نرفتی مرخصی؟ بیا. میگه با زور یه 2 هفته مرخصی نوشت و ما رو مرخصی فرستاد. بیا برو مرخصی. پدر مادر شما پدر نشدید ببینید چقدر الان 5-6 ماه نرفتی خونه، بیا برو مرخصی. میگه خلاصه منو با زور فرستاد مرخصی، ما سوار یه مینیبوسی شدیم، حالا 20 رزمنده اومدیم تا دم غروبی دیگه رسیدیم، هوا تاریک شد و خب اونا اکثر بچه ها بچه شهر بودن رفتن خونه هاشونو، من میخواستم برم خونه دیگه، ولی خونمون روستا بود، مثلا 20 کیلومتر فاصله بود و اینها. میگفت یه برف سنگینی اومده بود همدان و هنوزم ادامه داشت، همینجوری داشت برف میومد. یکی از همون مسافرکش‌ها اومد، از همون راننده‌هایی که اونجا مسافرکشی می‌کردن، اومد گفت که رزمنده‌ای؟ گفتم بله. از جبهه اومدی؟ گفتم بله. گفت بیا من میرسونمت. گفتم چقدر میگیری؟ چون اونها چونه میزدن چقدر میگیرن و اینها. گفت حالا دیگه چونه نزن، هر چقدر میدی بده، نمیدی هم نده، من برای این نمیام، من میخوام امشب یه رزمنده رو برسونم به پدر مادرش، این برای من مهمه. ما رفتیم داخل روستا. وقتی وارد روستا شدم، مردم شب بود، بالای پشت بام هاشون داشتن برف میرفتن با پارو. وقتی من دیدن مثلا یه رزمنده با کول پشتی و لباس و اینا، معلومه دیگه داره میاد. خلاصه همه از بالا پشت ما پریدن پایین و اومدن، و 4 نفر 5 نفر 10 نفر همینجوری ما رو با صلوات بردن سمت خونمون. صلوات بفرست، سلامتی رزمندگان اسلام صلوات بفرست، همینجوری صلوات میفرستن، اون صلوات رو همینجوری که این صلوات ها که میفرستادن جمعیت بیشتر شد، شد 20 تا، شد 30 تا، 50 تا، 100 تا، 200 تا، همینجوری تو روستا جمعیت اومد و اینجوری ما رو خلاصه با این استقبال اینجوری بردن سمت خونمون. حالا میگفت داشتیم میرفتیم سمت خونمون که دیدم مثلا یه 1 کیلومتری مونده برسیم خونمون، اون بالای روستا بود، دیدم یکی از توی برف داره میاد با لباس زیر، یعنی با زیر پوش، با زیر شلواری، بودو بودو داره میاد و میفته بلند میشه تو این برف، هی میفته بلند میشه داره میاد. این دیگه کیه؟ اومد جلو، دیدم بابامه، پدرمه. اومد ما رو بغل کرد و اینا، با اون وضعیت، یعنی بهش خبر داده بودن که پسرت داره میاد. میگه اونجا فهمیدم که، اونجا شهید عبداللهی گفت که پدر نشدی بفهمی که، اون بهش خبر دادن که بچت داره میاد. همینجوری سراسیمه را افتاده بود اومده بود. میگه اونجا اورکوتمه در آوردم، پوشاندم به تن پدرم که تو این سرما برف اینجوری عرق کرده دویده سرما نخوره. خلاصه این نگران بودم، این اورکوتمه در آوردم، اورکوت نظامی رو کردم تن بابام. همینجوری که اورکوت کرد تنش رو داشتیم میرفتیم، متوجه شدم که پاشم برهنه است، یعنی با پای برهنه 1 کیلومتر از توی برف دویده اومده استقبال پسرش. حالا خلاصه میگه رفتیم رسیدیم خونه و اینها که داستانش مفصله. و میگه اونجا یه گاوی آورد همون جا، همون شب، همون لحظه گاوی آورد جلوی من. مثلا یه خانواده مثلا تعمیر سرمایش 2 تا 3 تا گاوه، یه گاو آورد جلوی من مثلا قربانی کرد و تمام اون جمعیت رو نگه داشت، گفت بمونید و اینا. این گوشت ها رو سری پوست کندن و گوشت ها رو تیکه تیکه کردن و این قربانی رو تو مردم توضیح کرد همون شب. تا مردم رفتن و فلان و اینا خورد، مثلا فرض کنیم تا اذان صبح اینها، من اذان صبح رفتم مثلا فرض کنیم نماز صبح خواندم، رفتم اون اتاق سری بزنم، دیدم که پدر من پاهاشو گذاشته توی تشت آب گرم و مادرم داره این پاهای پدرم رو ماساژ میده. میگه نگاه کردم دیدم پاهاش کبود شده بود، از توی این برف دویده بود. واقعا خب این آدم میشنوه این صحنه ها، میگه خیلی خجالت کشیدم اونجا. حالا رفتم برای استراحت و اینا، رفتم خوابیدم، ساعت 9:10 صبح بیدار شدم، مادرم گفت احوال پدرم پرسیدم، گفت بردیمش عموات، اومدن بردنش بیمارستان، پاهاش خیلی اذیت میشد. و من هی عذاب و وجدان و اینها که پدرم اینجوری پاهاش تو برف اینجوری پای برهنه اومده و اذیت شده و فلان و اینها. خلاصه میگه بعد پدرم از بیمارستان آوردن، این فامیل ها اهالی روستا اومدن هم عیادت پدرم که شنیده بودن اینجوریش رو بردنش بیمارستان، و هم اومده بودن عیادت من که بالاخره چند ماه خونه نبودم، اومده بودن دیدن من. میگه این فامیل ها که نشسته بودن، گاهی چند تاشون شروع کردن مثلا یه تیکه هایی به من انداختن، گفتن که اصغر ببین، تو اگر جبهه نمی رفتی بابات اینجوری نمی شد، شما رفتی جبهه بابا اینجوری اذیت شد، اینجوری اومده، ببین این پیرمرد چقدر اذیت میشه اینجوری در نبود شما. خبر دادن که پسرش داره میاد اینجوری سراسیمه پای برهنه تو این برفا دویده، این بلا رو سرش اومده، اگه تو نمیرفتی جبهه اینجوری نمیشد. میگه با اون حال پدر من این حرفا رو که شنید، یه دفعه ایستاد و مقابل همه اینایی که از این حرفا میزدن، حالا شوخی یا جدی، گفتش که استغفار کنید، یعنی چی این حرفا؟ اگر اصغر نره، این نره، اون نره، بس کی بره؟ کی بره امام رو یاری کنه؟ کی بره مقابل دشمنان خدا، مقابل متجاوزین بیسته؟ اصغر نره کی بره؟ ببین واقعا من این که عرض کردم ایمان، ببین ایمان مردم همه جا ساری و جاری بود، یعنی اون راننده تاکسی، اون راننده تاکسی که میگه من برام مهم نیست چقدر میدید، همین مهمه که یک رزمنده رو میرسونم پیش پدر مادرش. اون جوانایی که بالای پشت بام داشتن برف میرفتن میان پایین میگن ما حالا نمیتونیم بریم جبهه، ولی میتونیم از یه رزمنده استقبال بکنیم و ما سهیم بشیم در جهاد این رزمنده. و حالا پدری که اینجوری، یعنی انقدر به اصطلاح دل داده